من و تو هم خونیم، بچه ایرونیم، خاک ما خونه ماست، عاشقش میمونیم. وطن خاطره ها، وطن نذر و دعا، خاک دل دادگی و داغ دل بستگی و
یاد مردونگیاش، همه لوتی گریاش، خون دل ها خوردیم سر عاشق کشیاش.
خب با سلام، خبری که احتمالاً همتون راجبش میدونین اینه که دیروز در کشور آمریکا به قول دوست عزیزمون تیم آبی پوش استقلال تونست تیم قرمز پوش پرسپولیس رو با یک ضربه بسیار مهلک ناکام کنه و اوباما ماست و ما با او بالاخره مجبور شدیم ما با اون بمونیم، برنده شد، تونست جان مکین رو شکست بده و بسیار شکست قوی بود، با قدرتی بسیار زیادی الان میخواد بره توی به اصطلاح کاخ سفید بشینه، ببینیم که چی کار میکنه. حالا امیدواریم که بتونه اون کاری که قرار بوده انجام بده انجام بده.
Yes, we can, and yes, this country did. Obama beat McCain last night, and actually they say it was a landslide victory. I'm not so sure, but at 67% reporting, he got 338 electoral college votes versus McCain's 100 and something or other.
54?
50? 100 and doesn't matter anymore because he lost.
100 doesn't matter.
Landslide بودنش مهمه.
What's your definition of landslide? I think that's a whole other show.
Yeah, okay.
به هر حال ما هفته پیش که داشتیم با هم دیگه بحث میکردیم که ببینیم این هفته راجع به چی صحبت کنیم، چی صحبت نکنیم، نشسته بودیم دور یه میز شام و همینجوری که داشتیم شام می‌خوردیم و راجع به برنامه این هفته با هم حرف می‌زدیم، گفتیم خب همین شام که می‌خوریم خودش موضوع جالبیه، چرا راجع به غذا صحبت نکنیم. و خلاصه بحث این شد که غذا خوردن تو ایران چه فرقی با غذا خوردن تو آمریکا داره و نمیدونم غذاهای ایرانی و آمریکایی و اینجوری و اونجوری. و می‌خوام از اینجا شروع کنم که پیتزا، یا به قول اون دوستمون میگفتش که به جای واژه نامانوس و بیگانه پیتزا لطفا میگوید کشلقمه، درسته؟ کشلقمه، بله. یا کشلقمه یکی از غذاهای خیلی جالبیه که تو ایران و آمریکا در دو نوع بسیار مختلف و با دو مزه بسیار مختلف سرو میشه، نه؟ درسته من برش؟
فکر کنم، ولی تفاوت مذر من خیلی نمیدونم، فقط میجر تفاوت اصلی که میدونم اینه که تو ایران با سس میخورن، با سس گوجه،
سس کچاپ.
آره،
حالا قبلش بگم که
سس کچاپ چرا میگی؟
با نون میخورن
کچاپ، سس گوجه.
آره، سس گوجه فرنگ، درسته. یعنی من همجوری گفتم کچاپ برای اونایی که فارسی زبان نیست یا فارسیشون قوی نیست متوجه بشن منظورمون چیه. فقط قبلش من معرفی کنم کوهستای عزیز و محوش امشب با ماست و مارال عزیز، خودم هم ایمان، یه مهمان ذخیره داریم که ممکنه بعضی موقع یکی دو کلمه حرف بزنه، زیاد بشه نمیدونی حرف بزنه، اگه زیاد حرف
بزن.
اسم دوستمون حمید هست، همین پیروز از ایران اومده، میخوام ببینیم که تو ایران چه غذاهایی.
نه پیروز، اما خب نزدیکه.
So you guys are listening to Euronican Live on Radio Javan, and we are here with Iman, Mahvash, myself, Maral, and our new guest, Hamid, who, how long have you been here?
It's like 3 years.
Well, what's your mehmune, like, taza az Iran umadas?
I'm in
my heart. Oh, okay. See, we got so excited with Obama winning last night that, see, here we go. You're forgetting everything, Iman.
Why didn't you say it's over now? We don't have anything to look forward to. Yeah, Obama won and it's over.
I just want to get this off my chest because it's going to bug me throughout the whole entire show. Okay, first of all, I cannot believe that like history has been made here. We have our very first African-American president. 44th president of the United States, Barack Obama. I mean, this is a huge deal. It's mm-hmm. it's extremely important. But on the other hand, I'm like, oh, I'm so glad it's over. Like, thank God. In Hamid, like, we've been here for like, what, a year and a half campaigning. This is all we've heard about. Our country this, our economy that. First, it was like the primaries, and then now it went into like the elections. But on the other hand, yeah, I don't know. I'm kind of over it.
ولی فکر میکنم آره به قول تو خیلی مسئله مهمیه. به قول امروز داشتم رادیو گوش میکردم که از تو دیروز در واقع رادیو گوش میکردم که از صبح داشتن این خبر رو پوشش میدادن. به قولی که از این گزارشگرها میگفتش فکر کنیم مثلا 40 سال یا 50 سال میشه بعد از قضیه مارتین لوتر کینگ. 40 سال درسته، بعد از قضیه مارتین لوتر کینگ که حالا یک رئیس جمهور سیاه با رأی های سفید میره وارد کاخ سفید میشه. چقدر یعنی نشون میده که آمریکا چه قدم بزرگی تو این چند دهه برداشته که از اصلا
آمریکا عوض شده. دیگه اینجا یه کشور دیگه است. به نظر من ما همه باید بریم.
حالا we've already talked about Barack Obama.
برگردیم به کشغمه. برگردیم به کشغمه و اینی که
food. Our topic is food.
خب حالا سوال من از تو اینه در مورد کشغمه. این تو ایران استفاده میشه کلمه کشغمه؟
What is کشغمه؟
هنوز نه.
Okay, I am the only non I can't say it on air.
You can say it. Why not?
I'm the only non-fob. I'm the only non-fob person in this room right now. Can you guys please explain to me the terms you three will be using tonight?
اول برنامه گفتم دیگه به جای پیتزا کلمه فارسیشو میگن کشلقمه.
کشلقمه means like stretchy.
Yeah,
لقمه. لقمه is like لقمه's bite. Stretchy bite.
Yeah.
Pizza is a stretchy bite.
Yeah, the cheese stretches.
Speaking of which, I'm really hungry, you guys.
Yeah.
به هر حال قبل از که به غذا برسیم سوال شما چی بود؟
من
آها تو منیو اینا نمی‌نویسن. نه یعنی فکر نمی‌کنم به صورت آفیشال این کلمه استفاده بشه، ولی خب بالاخره چیز جالبی بود که متا این سس مارینرا
مارینرا
مارینه. خب ما اینجا الان فابا اکثریتن ما هر چیز دلمون بخواد اینا رو تو سس مارینرا، اون سسیه که توی ایران نمیزنن به پیتزا و برای همینه که با کچاپ خوشمزه میشه.
آه همون قرمزه که اول روی چیز میزنن، روی خمیرش میزنن و بعد تاپینگا رو روش میریزن. آه جدی نمیزنن؟
بیشتر جا نمیزنن، بعضی جا میزنن.
نه ببین، whatever it is, it's delicious. I think I'm the only person who loves the pizza and hamburger in Iran.
Well, I love it too. I mean,
and نسبت به اینجا even I like exactly. it better than here. A lot of people are really
You're not the only one.
Okay.
Actually, you know what? Is this a good point? Because I've always wondered if someone who grew up here would like those pizzas, because I thought I grew up with that kind of pizza and that's why I like it, but apparently you guys like it too because I feel like it's so rich. Like you get full off of like a few slices because it's rich.
It's rich and it has like the taste of it with the mortadella and like the way they put it together and all the stuff on it. It just tastes really good. The only thing I don't like about the food in Iran and like pizza and hamburger places especially is the fact that it's very hidden when they're making it. Kind of makes me a little nervous, but you know, because you know, like you go to Burger King and you could watch them make it. You go like see what they're doing. Even like pizza
دفعه دیگه رفتی تهران برو توی زفر برگر زغالی اونجا فیوریت منه.
Okay, what's زفر؟
خیابون زفر.
Oh, okay.
برگر زغالی یه جایی که قشنگ اونجا پنجره داره و اینا میتونی ببینی قشنگ همون جلوت گریل میکنه.
اینجوری دوست دارم.
و چیزی که خیلی به نظر من همبرگرهای ایرانو خوشمزه میکنه این که گوشتش واقعا 100% گوشته، برخلاف اینجا که سویا هزار تا چیز قارقاشیش میکنن و همه چی. خب تو ایران تقریبا هیچ مواد غذایی غیر ارگانیک نداریم. چون
ببین یه اصطلاح هست که وقتی همه میرن ایران میگن او آب و هوات عوض شده، اما بیشترش غذا وقتی عوض میشه مثلا یه پف هستش که میخوابه. نمیدونم، من که رفتم هر کسی که از ایران دوستام و این چیزا برگشتن خانواده اونقدر لاغر شدن، اونقدر لایک هیکلشون خوب شده به خاطر اینکه همه چیز اونجا میخورن هورمون نداره.
بعدم کمتر چربی هم فکر میکنم کمتر غذا، خب همون ارگانیک تره، طبیعی تره، خیلی اثر داره. دقیقاً. حالا تو در مورد این سس کچاپ صحبت کردی، من حالا دوست داشتم بگم که سس کچاپم جاهای مختلف جورهای مختلفی ظاهرا درست میشه، ولی خب مواد اصلش که همون جور اکثر جاها همون گوجه فرنگی و سرکه و شکر و نمک و میخک، دارچین، پیاز و کرفسه. حالا یه چند یه نکته‌ای که می‌خواستم بگم اینه که تو ایران کچاپش بیشتر شیرین‌تر و یه مقدارم شورتره از کچاپ آمریکا.
به نظر من خوشمزه‌تره.
خوشمزه‌تره.
تو کانادا هم فرق، تو کانادا هم شیرین‌تر بود. مثلا من رفتم اخیراً کانادا بودم، کچاپ شیرین‌تر بود ولی به نظرم خیلی جالب نمیاد. به نظرم مال آمریکا بهتر از کانادا بود.
ببین تو ایران کچاپش هم خیلی بیشتر like رنگی سفیده. فکر کنم با مایونز قاطی می‌کنن.
روشن‌تره، یعنی رنگش.
روشن‌ترش. نمی‌دونم. Have you noticed that یک ذره کچاپش it's like mixture.
کچاپ قلابی بهت دادن. کجا رفتی؟
من واقعیش میکنم سوس های همین، حالا شما یک کچاپ میگه من دوست دارم میگم سوس گوجه، همین سوس گوجه ایران خیلی بیشتر برای من مزه گوجه میده تا سوس های اینجا. اینجا خیلی برام احساس میکنم پر شکره، یعنی خیلی مقدار شیرینیش، درصد شیرینیش خیلی بالاست برای من. یعنی اصلا دوست ندارم بخورم از بس که شیرینه.
کلا ببین به نظر من یه چیزی که هست که تو آمریکا خب خیلی به خاطر حالا سیستم، من میگم به خاطر سیستم کپیتالیستی که کارخونه‌های آمریکاییه که همش نگاه میکنن به پروفیت 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 پروفیت، اینه که نگاه میکنن ببینن که چقدر میتونن یه چیزای قرقاتیش کنن که بتونن مثلا پروفیتشون بالاتر ببرن. از این برای همین ممکنه سوسو یه جوری درست میکنن که کمتر اون مواد اصلی اولیه توشه، کمتر خود گوجه فرنگی توشه و یه سری افزودنیای دیگه توشه، بنابراین بیشتر پرودوس میشه، بیشتر میتونن پول در بیارن. تو ایران یه خورده این سیستم فود پروسسینگ ایران عقب‌تره، یعنی به نظر من خیلی بهترم از که اون پیشرفتو نکرده و شاید هم هیچ وقت نکنه، چون الان اینا متوجه شدن که این پروسسینگ هایی که میکنن خیلی هاش ضرر داره و مواد اولیه توش بیشتره. گوجه فرنگی احتمالاً تو سس ایرانی بیشتره، نمیدونم.
برای من که اینجوری من کاملا اینو احساس میکنم، خصوصا همون این سفر اخیرم هم که رفتم اینو کاملا متوجه شدم.
حالا there's so much food that we could definitely talk about when we come back from our break. So you guys are listening to Ironican Live on Radio Javon. Make sure you check out our blog www.ironican.com and we'll be right back.
Transforming the Jews. We need your support.
I'll tell you what I like about Chinese people. They're hanging in there with the chopsticks, aren't they? You know, they've seen the fork. They're staying with the sticks. I'm impressed by that. I don't know how they missed it. Chinese farmer gets up, works in the shovel, works in the field with a shovel all day. Shovel, spoon, come on. There it is. You're not plowing 40 acres with a couple of pool cues.
شما دارین برنامه ایران کن لایو رو گوش میدید از شبکه رادیو جوان.
یه لحظه. یه کامنت کوتاه می‌خواستم بدم در مورد همین کلیپی که شنیدیم الان. به نظر من حالا این کمدی بود ولی طرز غذا خوردن یه پارت بخشی از فرهنگه، یعنی همین که این داره میگه چرا با چاپستیکس غذا میخورن این بخشی از فرهنگه، یعنی اگه اونو کنار بذاری قاشق و چنگال رو وارد بکنی مثل اینه که تو داری یه فرهنگ دیگه‌ای رو میپذیری، یعنی اون چیزی رو که بهش عادت کردی کنار میذاری یا اون این که بخشی از فرهنگت بود داری کنار میذاری یه چیز دیگه رو جاش میذاری. فکر می‌کنم به خاطر همین هست که الان هنوز هم مثلا تو اون قسمت با اینکه خیلی برای غیر چینی ها، غیر آسیایی ها یا مثلا غیر ژاپنی ها، حالا هر کشوری که یا هر فرهنگی از اون استفاده میکنن خیلی کار سختیه، ولی they don't care you know، همون انجامش میدن. و اگر
ولی چرا فکر میکنی سخته؟ چرا؟
نه خب برای منی که اولی میخوام بخوام دستم بگیرم آره سخته.
آره برای ماها آره، ولی برای خودشون احتمالا خیلی راحت.
نه نه اون که هست آره، از قاشق چنگال راحت تره و خیلی برای چیزی که میخورن اون غذایی که برای خوردنش استفاده میشه خیلی راحت تره. ابسولوتلی.
و ما ایرانی ها هم یک روزی با دست غذا میخوردیم. آره.
و
همونطور که همه دنیا یه روزی با دست غذا میخورده.
نه اما like I don't know، شما بعضیتون نمیاد، من یه رفت سبزی پلو ماهی خونه like عمو بودیم or something like that، بعد شروع کردم با دست خوردن. من اصلا I was like what are you doing، where is a spoon، like get the man a spoon.
شاید براتون جالب باشه بدونی که تو بعضی چیزای دینی مثلا داریم که با دست راست باید غذا خورد نه با دست چپ.
خیلی برام جالب بود، من هیچ وقت ندیده بودم. من آخه عادتم هست مثلا you know، مثلا ما وقتی که مثلا میریم رستوران مثلا فرنچ فرایز رو مثلا با قاشق چنگال میخوریم even though it's a finger food because it's just etiquette، it's just politeness.
توی اروپا پیتزا هات که میری همه خیلی قشنگ میشینن با کارد و چنگال پیتزا رو میخورن.
آره ده همین رو میگم دیگه. من وقتی میرم رستوران فرنچ فرایز رو هیچ وقت با دست نمیخورم، همیشه با فورک میخورم.
یه داستان مشهوری هست از ملکه انگلیس، میگن که انگلیس ها تا زمان مثلا رون مرغ رو با قاشق چنگال میخورن، اولین باری که ملکهشون با دست این کار میکنه بعدش شروع میکنن رون مرغ با چیز خورن.
اما براتون جالب نیستش که مثلا برای چی مثلا آدمای هندی، خود ایرانی ها مثلا پلو این چیزا مثلا با دست میخورن، چه براشون نمیدونم where does that come from، why is that their etiquette and how does that differ from our etiquette. Personally I never understood it. I never figured out why. Like what is it, is it I don't know.
بکنی مثلا راحت تره، یعنی دلیل فکر کنم خیلی اون قدر خاصی داشته باشه، فقط فرهنگ جا نیافتاده. یعنی مثل که بخوای دوباره میگم ولی حالا مثلا الان اگه مثلا در مورد حالا هندی ها داریم صحبت میکنیم که خیلی بیشتر این قضیه توشون هست و مثلا ایرانی ها که خیلی دیگه کم شده، چیزی که من دیدم یعنی اینجور نیست که بخوان در مقابلش مثلا مقاومت بکنن، ولی اون فرهنگو هنوز نگرفتن، هنوز این که بخوان بشینن خیلی قضاها رو با قاشق و چنگال خیلی بیمزه تره.
آخه جالبه برای اینکه اون فرهنگ اوناس چه فرق میکنه با فرهنگ ما؟
قضا خیلی فرق میکنه، قضای هندی با قضای ایرانی خیلی فرق میکنه. قضای ایرانی معمولا شامل چیه؟ شامل پلو و خورشته که خیلی راحت میشه با قاشق و چنگال خورده بشه. قضای ایرانی اگه برین شما رستوران هندی، قضای هندی معمولا چیه؟ یه خورشته و نونه. شما مزه این که مثلا نونو بزنی تو اونو بخوری، این نمیتونی یه قاشق خورش بذاری دهنت یه تیکه نون بذاری دهنت. that's not how they eat it.
میدونی؟ نه خیلی با مزه است. من ما at least every 2 or 3 weeks میریم یه بوفه هندی on Fridays. بعد وقتی میریم یه هندی داریم تو گروه 6 نفرمون تو legal department. وقتی که میریم اونجا خب من مثلا نونمو میگیرم با قاشق چیزا رو میذارم رو نون مثلا بعدن میخورم، بعدن هندیه مثلا راحت برنجو با خورششو با دست میخوره، بعدن من به خدا بعضی موقع and I don't mean to be rude or anything like that but I just am like I lose my appetite because to me it's not normal but and that's sad. That's sad. I feel bad.
شوهرم به من میگفتش که این غذا رو باید با دست بخوری. اصلا
مزهش با دست
مزه نمیده. خجالت. واقعا یعنی that's how they felt. و اینم بگم که خب این اتفاقا مهوش تو داشتی میگفتی که خب بالاخره یه سالی یه زمانی توی اروپا هم قاشق چنگال رسم شد اصلا به وجود اومد.
آره درسته. آره البته اونم یعنی برمیگرده دیگه میکنم به مثلا
حالا خیلی قدیم ولی منظور این که
یعنی مثلا 3000
منظور این که بعدش به مرور زمان حالا این به جای دیگه رفت به مثلا ایران و کشورهای دیگه رفت ولی این که اولش هم همه این چیزا معمولا خیلی اشرافی شروع میشه هر کسی و هر طبقه و هر قشری نداره قاشق چنگال بعد یواش یواش همه گیر میشه.
حالا یه چیز دیگه که برام خیلی جالبه برای چی ایرانی ها همیشه غذاشون رو دیر میخورن مثلا برای چی وقت شامشون ساعت like 9 شبه بایش مثلا 6 بعد از ظهر نیست.
9 که خوبه بعضی موقع 10 و 11 است.
11 می‌خوریم ما تا.
به خود من ایران وقتی رفتم I swear to god every time we sat down to eat dinner it was like 10 o'clock. I'm like this is why and ایرانی هم چاق نیستن. It's not like they're like بنگ من فکر می‌کنم وقتی غذا دیر می‌خوری then you like gain weight.
برای اینکه خواب خوب ببینم.
فکر کنم حالا مثلا سیستم ایران تو سیستم ایران مگه نه سیستم اینجا حالا اگه واقعا تو روزهای کاری باشه که همون 8 و 9 معمولا فکر کنم خود ما هم شما مون 8 هم اول شب بخوریم یا 8 9 ایران فکر می‌کنم اسنک یا وعده‌های بین غذایی زیاده. میدونی یعنی مثلا صبحونه رو بخوری معمولا من دیدم که ساعت 1-2 ناهار رو میخورن بین اون چای عصرونه داری با شیرینی حتما تقریبا من تا موقعی زمانی که ایران زندگی میکنم خانواده ما حتما اون چای شیرینی عصرونه رو حتما داشت چای و بیسکویت و اینا رو که میشه ساعت مثلا 5-6 عصر و اگه اونو بخوری دیگه تا همون حدود مثلا 9-10-11
why don't why doesn't anyone gain weight
برای اینکه همه چیز طبیعی تره. بعد هم یک موضوع دیگه اینه که مردم خیلی را میرن اگر میخوای
تو ایران okay and another difference I think too is their lovely little nap time. You know how Iranians always take their nap and like by the time they get up and eat lunch and all that stuff and
به نظر اون چیه چه نوع تأثیری داره؟
آره چه تأثیری داره؟
When you take a nap because you're not hungry until later in the day. Because wait, don't you eat lunch and then take a nap and then when you wake up it's 4 or 5 in the afternoon, right? So then it's like you're starting your day.
خانواده من که شیرازی باشن روزشون رو اینجوری شروع میکنن که یه چیزی حدودای ساعت 9 صبح بیدار میشن بعد تا وقتی که برن سر کار دیگه ساعت 10 10 تا 12 کار میکنن 12 میان خونه یه ناهاری بخورن و بالاخره به اصطلاح سبزی پلو شوید پلو با ماهی مرغ یه چیزی با دوغ بعد میخوابن تا ساعت مثلا بگیم 3 و اینا بیدار میشن چای شیرینی چیزی میخورن و اینا بعد میرن سر کار تا برن سر کار 4 تا 6 هم کار میکنن بعد میان خونه دیگه. بنابراین این نوع زندگی و این نوع غذا خوردن به نظر من بسیار آرامش بخشه. هر چه قدم بخوری چاق نمیشی دیگه. نه تو کامپر کن اینو با فاست فودی که تو ماشین داری میخوری تون 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 داری با استرس میخوری.
Okay, so that's food. Okay, that's like regular food. What about snacks? مثلا they're saying that obesity in Iran is like increasing and that because obesity here it exists and it's crazy because we snack on crap all day. Like anything you could think of, chips, soda, whatever. And then if we are hungry, we just run through a drive-thru and go do McDonald's.
Exactly.
Is there a drive-thru in Iran, by the way?
خیلی جدیدن هست. خب و یه چیز دیگه که بهت بگم اسنک و اینا این مثلا جانک فودی که ما اینجا اسمش میذاریم تو ایران واقعا حالا اخیراً هی داره بیشتر و بیشتر میشه. تو ایران واقعا انقدر اویلیبل نبود. یعنی اینجوری نبود که تو هر مغازه هر جا بری که انقدر اسنک انواع مختلف شکلات و چیپس و اینا باشه. اخیراً خب هی داره متنوع‌تر میشه، هی بیشتر میشه و بعدش هم یه جوری هم بود که یه مقداری شکل لاکچری داشت، میدونی؟ یعنی همیشه هر کسی واقعا تریت بود، یعنی که یه اتفاقی بعد میافتاد که برفتی مثلا واسه خودت چکلات میخریدی، بستنی میخری، حتی هر روز هر شب بلکی بستنی نمیخوردن همه بچه‌ها و همه مردم، یا چیپس یا نمیدونم. و اوبیسیتی یه مقاله میخوندم این خیلی جالبه که اوبیسیتی مخصوصا توی بچهای جوان با محوش هم صحبت میکردیم تو بچهای جوانتر بچهای مثلا دبستانی و اینا داره خیلی زیاد میشه و به خاطر تعداد زیادی از رستوران‌های فست فودی که تو ایران داره باز میشه، مخصوصا تهران، شده پر از رستوران فست فود. اصلا یهو رستوران فست فود همه جا رو گرفته، همه فست فود یهو دارن میخورن.
فکر کنم حالا اگه بخوای صحبتش بکنیم، به نظر من خیلی فرهنگ غذا خوردن ایران داره کم کم شبیه شبیه فرهنگ غذا خوردن اینجا میشه، و کاملا از لحاظ همین فست فود بود خوردن، یعنی بچه‌ها خیلی دارن عادت میکنن به همین همبرگر و چیپس و نوشابه سودا. سودا خیلی نوشابه های چه میدونم همینجوری که پر از شکره خیلی فراوان شده، و خب خیلی طبیعیه وقتی که تو یه فرهنگ غلطی ها یه فرهنگ رو داری دنبال میکنی، خب یه تجربهش بوده الان دیگه، یه چند سال 30 سال 35 سال 40 سال اینجا دیگه این تجربه انجام شده، به نتیجه رسیده، میدونی؟ یعنی الان ایران توی اون فیز اول یا دومی هست که آمریکا بوده توی مثلا 25 یا 30 سال پیش به نظر من. من اینجوری به این قضیه نگاه میکنم.
جهت اطلاع اون شنوندهای عزیزی که شاید تازه دارن گوش میدن به برنامه ما داریم راجع به غذا، فرهنگ غذا خوردن، آداب و رسوم غذا خوردن بین ایرانی‌ها صحبت میکنیم در برنامه ایرانی کند لایو از رادیو جوان. و حالا یه چیز جالبی که میخواستم بگم، دقت کردین تو ایران غذا که درست میکنن همه دستکش دستشونه، از این لیتکس گواوا دارن، همه وقتی میری تو رستوران مثلا ساندویچ برات درست میکنه یا مثلا پیتزا دارن درست میکنن اینا.
I mean, people use their hands.
اینجا نه تو ایران همه گلاف دارن، اینجا ندارن. اینجا البته اینجا تو رستوران ها خیلی هاشون دارن، ولی یه چیزی که مشخص مثلا خیلی جا هست که ندارن، هیچ مشکلی هم نداره، یعنی همه عادت کردن بهش. اینجوری هم نیست که مثلا لاین باشه که باید دستکش حتما داشته باشید. مثلا من همین امروز یه فلافل پلیس ازا گرفتم، معروف در این فلافل پلیس نیست انا زیریا، اصلا یارو دستکش نداشت که.
But wait a minute, hold on, let me interrupt you really quick, because a lot of times in restaurants and stuff, the reason why they don't have gloves is because they don't use their hands, they use a lot of like pots and pans and utensils. Like when he was putting your falafel sandwich together, was he actually taking his hand in the falafel and putting it with the lettuce, or was he like using like a fork and being like forking?
No, using hand.
Ew.
Yeah.
I'm not going back there.
بعد حالا اینو میخواستم بگم که مثلا توی نشنال تیوی نگاه کنی، فود نتورک بشین نگاه کنی، همه آشپزها با دست غذا درست میکنن. توی چیزای غذای ایرانی که نگاه بکنی همه با دستکش دارن درست میکنن.
آره من آره مثلا تو ایران خیلی برام جالب، حالا این رو قضیه رو من حالا دیگه مدت خیلی زیادی اینجا سمسم بهش توجه نمیکردم. من مادرم که از ایران اومد اصلا براش خیلی عجیب بود، مثلا فود چنل رو میزدی همه دارن نه دستکش، اصلا این آیدی دستکش اصلا وجود نداره. ولی مثلا توی ایران مثلا چه تلویزیون وقتی داره آشپزی نشون میده همه بدون استثناء دستکش دستشونه. اینجا یعنی دست قشنگ مثلا مخصوصا توی مسابقه های آشپزی که هست، یعنی قشنگ داره غذا رو میپزه، اینقدر داره با دستش باهاش برمیره و میذاره جلوی اون جاجا یا این قاضی یا اون کسایی که باید داور مسابقه هستن، این قشنگ میرن و میخورن no problem. خیلی یه چیز عجیب بود برای مادرم اصلا.
See, Ironican Live, you learn something new every single day. I never have noticed that. When I think about it, I cringe, but I've never noticed it. And now I'm like, I'm never eating food in America again. Anyways, moving on. You guys are listening to Ironican Live on Radio Javon. There are quite a few little updates. Gosh, we have some great news coming up. Most importantly, we want to give an update on Isha Moemi. We talked about it a little bit last time on our show. So we're going to get into that. We have Iman, Mahfash, myself, Marad, and our lovely guest who, by the way, how come you're not saying anything?
I will. Next bit.
Are you sure? Yeah. Okay, we're going to make you talk a little bit more.
Iman, let's meet him.
You guys are awesome.
Let's meet him. Let's meet him. Let's meet him.
Tell Pa, it's alright and I'll be okay. They say the troops are coming back home. Change is just a stone's throw away. I know when it's finally time to go, I will heave a lasting sigh for all the ones who came and died. Pray with me. Pray. Change will come. Pray with me.
expects her child back home for Christmas. When she receives a gold star, she finds out he's been labeled posthumous. Oh no, there is nothing left to show. They've been gone way too long. Now it's time to bring them home. Play with me. Play with me. For the child who left and never made it home. Something's got to change.
برگشتیم و وسط همه این حرفایی که راجع به غذا و غذا خوردن و رسم و رسومای غذاخوری و از این صحبت‌ها داشتیم، می‌خوایم یه چند تا خبر کوتاه هم بهتون بدیم. در واقع مارال خبرها رو بهتون میده. مارال جان بگو.
So did you guys just hear the song that was playing? I don't know. Do you guys know who that was? Any guess at all?
اسخر ترقه.
It's I mean he sounds totally white, but
من نبودم.
Believe it or not, it was Farshid Amin. So Farshid Amin on Monday, huge news in Pavan and all over everywhere. By the way, you're listening to News with Maral with this lovely little background music. Anyways, the Iranian composer Farshid Amin, who played, you know, famous songs like Nastaran and a lot more. And Voyazdaste In Dokhtare Gereftaram, all those songs that I love. he wrote a song, an American song called Pray With Me, which was reportedly performed at a gala for Barack Obama couple weeks ago. Once again, we're talking about Obama. So Lionel Richie, Pointer Sisters, these other artists also submitted songs, but Farshid's was chosen. So he was invited to perform the song last night at the Democratic Victory Gala in Orange County. And the reason why this is so historical is because he's the first Iranian American singer to ever perform such an election such an election night event. I think it's the coolest thing ever. And if you listen to the song, I mean, knowing Farshid Amin and like going to his concerts and stuff, and if you watch the music video and listen to the song, which I'm sure everyone has seen, it's also being featured on Radio Java, and everyone go and definitely check that out. Thank you Radio Java for putting that on there because it's a great song.
ارزم ما رفته بودیم مهرگان، فرشید امین خیلی دوست داشت با ما انترویو کنه، ما متاسفانه وقت نداشتیم، بهش گفتیم ببخشید فرصت نداریم
yes, باهات انترویو کنیم. Mr. Farshid Amin, he has quite a schedule. Actually that's not true because I hate to say it, when we were interviewing with the new Black Cats, Farshid Amin was waiting and standing and watching the interview with Behnush and myself. And the reason why when you were finished with Black Cats, he has to go on stage. So I am defending Mr. Amin over here. I need to give everyone an update on Esha. So 2 weeks ago, we talked about Esha and how she is the student from Northridge, Cal State Northridge. And she is also a part of our 1 million signatures campaign. So an official press release was given out yesterday saying that the Iranian female student who was arrested in Tehran last month while visiting Iran is being held against national security. And they're saying that women's right activist who lives in America, she was in Iran doing research on the women's movement, and she was detained on October 15th, just to give everyone a little recap. And in the first comment by the judicial authorities on this case, they said that she's being held in the Evin prison?
Evin.
Evine Zendon. So the charges against her is a crime against national security, and her case is being under preliminary investigations. And there was no other details given. And what's sad about this is that this is how her parents found out. Like, her parents found out that why she's being held after all this time. And so that was kind of sad. Mm. I don't know. So everyone, please, please, please go to the campaign's website, www.forequality.info. Please go there, you know, get involved, sign the petition. This is a huge deal. And I mean, we really, really, really feel bad for her. And دیگه
شی نیدسته. یه چیز جالب من میخوام بگم. نمیدونم شنیدین یا نه، ولی وزیر کشور در ایران استیضاح شد و بعد از که استیضاح شد رأی اعتماد نیاورد، چون همه فهمیده بودن که مدرک دکترای قلابی.
خیلی خنده‌دار بود، خیلی خنده‌دار بود.
بگو داستانو.
داستان این بود که اول وزارت گفتش آقا من از آکسفورد دکترا دارم، بعد گفتم مدرک رو بیار، مدرک رو با فتوشاپ درست کرده خلاصه بگذاریم. بعد من فهمیدم که فوق لیسانس و لیسانس هم نداشته، فوق دیپلم آخرین مدرک گرفته.
نه او مای گاش.
و در طول تاریخی که پایین ترین رأی های تو مجلس آورد و امروز برکنار شد.
خلاصه جالب، امروز که نه، دیروز
برکنار شد.
حالا جالبه که به همین مناسبت دیکشنری آکسفورد تصمیم گرفته یه کلمه جدید به دیکشنری انگلیسیش اضافه کنه. این کلمه
کوردانایز
که پست تنسش میشه کوردانایزد، یعنی to get PhD without having a bachelor's degree یا to become an important person example a minister by presenting fake certificate.
اما خبر خیلی عجیبی که تزه این که این از دهمین وزیر بود که همینجا عوض کرد از 21 و اگه یه دونه دیگه عوض شه باید کل کابینش دوباره معرفی کنن و خیلی خبر بدیه.
اوه ایمان، این جدی بود اون قضیه دیکشنری؟
نه
شوخی بود.
فکر کنم بازی جدی شد.
اوکی، on that note, moving on to the sports little section over here. آقای رضازاده Junior world record was broken by another Iranian weightlifter. Okay, Saeed Ali Hosseini had set a new weightlifting record. That's pretty cool. In basketball news, the first Iranian guy to play in the NCAA basketball will be suiting up for Rice University in Houston, Texas next winter. Arsalan Kazemi, he is a senior forward at Patterson School over in North Carolina. But what's awesome about this is that he just moved here from, or immigrated here from Isfahan earlier this year. So that's pretty awesome. I don't know. What do you guys think? Pretty cool.
Very interesting. We got our first NBA player and our first Isfahani. NCAA right off.
Isfahani.
درمود وزن بردارم خیلی خوبه. مثلا که ایرانی ها کلن سنگین کار میکنم.
Okay. Speaking of basketball, of course, we are, Ironican is really excited because guess who's going to be here on Friday night? Memphis Grizzlies and آقای حمید حدادی.
حمید که اینجا نشسته.
I'm sorry, not حمید. I'm looking at حمید and I'm saying حمید instead of saying حامد. حامد حدادی will be here on Friday night. Ironican is going to go and we're going to do a lovely little report on it. So you guys got to come and check it out. www.ironican.com. So what's great about this is that there is a gentleman that contacted us. He saw our report on Ironican when we went and did the report on the Utah Jazz versus the Iran's national team. His name is Daniel Ahmadizadeh, and he's a junior at Bronx High School in New York. And he wrote us on our blog saying that he is a huge fan of Hamed Haddadi, and he's actually created a fan book, a Facebook fan page for him. And he's doing all this marketing things and he's trying to increase his fan base, which, by the way, I think is really cool of him. Thank you, Daniel, for doing that. But what he's trying to do here is not just like, oh, I love him. What he's trying to do is create awareness that sports in two different countries can actually be collided together. And he's encouraging he's encouraging this togetherness. I mean, before we used to have soccer that was so interesting. And then, you know, now it's basketball. And one day we're going to have baseball. I'm so excited because I love baseball. But anyways, I'm encouraging everyone out there to go and check out Daniel's page on Facebook. The link is actually on our site, ironican.com. And once again, you guys, if you guys just tuned in, you're listening to Radio Javon. You're listening to Ironican Live on Radio Javon. I am Mara and I'm here with Mahvash, Iman, and Hamid.
Merci.
So,
خب اخبار پس تموم شد دیگه.
Yes, my news is over. Goodbye.
خیلی عالی. من میخوام راجع به چیز شیرینی های ایرانی صحبت کنم. خیلی جالبه که ایران تو ایران شیرینی اصلا کانسپت شیرینی خیلی با اینجا فرق داره. حالا ما تو کالیفرنیا زندگی میکنیم، مثلا نمیدونم به اصطلاح بیکری ها و قنادی های ایرانی هست، یا حالا شیرینی فروش های هستن که شیرینی های ایرانی درست میکنن و میفروشن. یه مقدار اون احساس قربتی که شاید که ایرانی های دیگه که جای دیگه آمریکا زندگی میکنن نداریم، ولی واقعا وقتی میری ایران مثلا میری قنادی این شیرینی های تر میبینی، یا مثلا شیرینی دانمارکی، یا نمیدونم
یام یام.
خیلی خیلی هم خوشمزه است، همین که
Listen, I need to understand one thing. When I went to Iran, on every corner there was like a bakery shop where you go and you pick out like whatever you see, roulettes, you know, all these cream puffs, all these like cakes. Pick about, you know, 10-15 of it, and everywhere we went in Iran was these cakes. Why can I not find any of that here in America? I mean, I can't find it anywhere.
جدن؟
Not even like the Busan bakery. خیلی
سخت پیدا میشه، ولی میشه پیدا کرد.
Like yeah, there's only one shop I think in like all of like the Bay Area. And that's not even good. No offense to anyone who goes there.
I will not, no names allowed.
نه خب ولی یه چیز بگم که خامه که تو ایران درست میکنن فکر کنم با همه دنیا فرق داره.
منم قشنگ می‌خواستم دقیقاً همین رو بگم.
اصلا یه خامه عجیبی داره.
تعریف خامه است. تعریف خامه است که درست میکنن اینجا، خامه نیست.
آره و یه چیز خب یه المنتی که ما میدیم توشه که خیلی مهمه، این گلاب توی خامه میزنن تو ایران. که فرق اصلی خامه ایران با خامه های اینجا اینه.
Well, don't we have rose water here too?
آره بعضی از قنادی ایرانی، بعضی بیکری های ایرانی اینجا هم این کارو میکنن، ولی خب دیگه بستگی داره چقدر بلد باشن، چقدر حرفه‌ای باشن بتونن واقعا خامه به اصطلاح سنتی ایرانی از توش در بیارن یا نه. ولی یه چیز، حالا حرف از خامه شد یادم به سرشیر عسلای فیروز گفت. کی خورده؟
آخ نگو. اصلا یه سواله الان من همین قضیه خامه و سرشیر اومد تو ذهنم. چرا اینجا اینجوری؟ من چند روز پیش اتفاقا میگم با همین این با تو صحبت میکردیم، نه چرا خامه یا سرشیر اونجوری که تو ایران وجود داره اینجا وجود نداره؟
کشف نشده شاید.
اصلا یه چیز عجیبیه، یعنی قشنگ تو ایران توی پاکت‌های کوچولو خامه میاد.
Okay, really quickly, sorry. What's سرشیر again?
سرشیر
سرشیر ببین اون کریمیه که روی شیر میبنده. یعنی شیر، ببین شیر مثلا تازه که میخری توی ایران.
Okay. I'd like Hammy to explain this to me. Please explain this to me. Why? Because you are the most recent from Iran and I'd like to hear what you have to say.
Okay.
Putting you on the spot here.
Okay. And من حول شدم هیجان دارم. چیز
سرش قرمز شده بچه‌ها.
واقعا من خیلی خجالتیم. اما سرشیر اینه که وقتی شیر از آفینا میگیرن اون اولش یکم غلظتش زیادتره.
The milk is in a bottle though. It's like all closed up. Like what do you mean the top of the milk?
نه وقتی از شیر واقعی میگیرن، شیر تازه از گاو میگیرن، اولش اون روش یه چیز به قول ایرانی ها میبنده. یکم قلزه‌ای زیاد میشه و یکم مزه‌اش اینتنس تر از شیره و
So is it like bitter? Like sour?
No.
It's sweet.
It's really creamy.
Okay.
و خیلی خوشمزه، حتی اندازه هلسی بودن نه نمیدونم، حتما هست.
میدونی تو انگلیسی چنین میگن cream of the crop.
Yes.
That's kind of like میدونی یعنی that's the best part, right? این دقیقا روی شیر the best part. You know, at least for a lot of us Iranians, is that cream that's on top of the milk, the fresh milk.
بچه ها میگن
خیلی شیرین و خوشمزه است.
تمام تلاش گاو همون رو نه.
آره این حسابده رو میکنیم. من یادم ما کوچیک بودیم، من خوزستان زندگی میکردیم، بعد مادرم هر مثلا هفته یه بار میرفت از این محلیای اونجا، بومیای اونجا، ازشون دو تا بشکه شیر تازه همونجا جلو مامانم میدوشیدن میدادن، اونو میجوشون میگذاشت تو یخچال خنک بشه، سرد سر بشه، موقعی که سرد میشد به اندازه مثلا بگیم یه سانتی متر روش قشنگ سرشیر میبست.
واو.
و همون میشد مثل بستنی رو ببینی الان چطوری، یعنی کاملا سفت میشد، میتونستی مثل کره مربع اونجوری بخوریم.
Okay, one last question. Sorry, really, really quickly. There's this shirini that's sitting in front of us that آقای ایمان چای برامون آورد، با شیرینی برامون آورد، تعارف کرد، all that stuff. So anyways, can you guys explain to me what this is? Because I've never seen that here in America. And it's so yummy. And I'm totally like, wow.
اسمشو بگو.
من نمیدونم
شکر پنیر
شکر آها راست الان یادم اومد گفتی یادم
آخه منم
یادم
نمیاد مهوشی هو بعدن تو تو آمریکا هم نداریم رایت
هل توشه خب شکر اوبویسلی توشه مثل نقله یه خورده چیزه تیکتره و هل هم توشه و
whatever it is it's absolutely delicious everyone listening here on Ironic and Live on Radio Javon go find this shirini because it's delicious with chai anyways moving
خب.
on
ما باید بریم یه بریک بگیریم اولا که بگم که برنامه امروز ایرانکن لایف راجع به غذا و غذا خوردن و غذاهای ایرانی و آمریکایی و فرقش این حرفاست و وقتی برمیگردیم میخوایم راجع به غذاهای عجیب غریبی صحبت کنیم که ایرانی ها یا میخوایم راجع به غذاهای عجیبی صحبت کنیم که کل دنیا مردم میخورن و شاید ما هیچ وقت اسمش رو نشنیدیم و یک چیزای جالبی راجبش بدونیم و همینطور غذاهای ایرانی که شاید برای آمریکایی‌ها خیلی عجیبه یا حتی like. شاید ایرانیایی که اینجا بزرگ شدن براشون خیلی like. عجیبه مثل کله پاچه و به هر حال برمیگردیم از بریک راجب همه اینا صحبت میکنیم و اگر سرشیر با عسل نخوردید حتما یه سفر برید فیروزکو بخورید.
قدرت عشق و عشق قدرت مدرنیته یا سنت تو محور شرارت جیان و عشق و سرعت مسکن رنج و درد به صورت قرص و گرد شما نهار نداری جاش میخوریم کیک زن انتخابای تستی ازدواجای قصدی دوزار ته گنجه بود فرستادیم فلسطین موفقیت تزمینی موزیک زیرزمینی دکتر قلب نمیخوام جراح فک و بینی غیرت سیب زمینی توسعه سبک چینی دموکراسی دینی پیتزا یا قرمه سبزی یکی از بابان میمیره یکی جنون گاهی ذخیرهای ارزی تحرکات مرزی هیچی دیگه نداری اعتبارات قرضی اقتصاد تزریقی مرخصی تشویقی سینمای فلسفی موسیقی سلفی عاشقای قزوینی توسعه سبک چینی دموکراسی دینی پیتزای هرم سبزی میدیتیشن به قصد رخت خواب نظری میدن افتادی زرش برو با کچاب دنیاهای مجازی دانشگاه شهر بازی بهرمانای ملی پروینن و حجازی داروهای تقلانی معتادای تفننی مدی لباس ملی صنایع تصنعی آموزش از راه دور فروش سوال کنکور نزول یا سود بانکی یا انتخاب یا که زود غیرت سیب زمینی توسعه سبک چینی دموکراسی دینی پیتزای قرمه سبزی
قسمت آخر از یک ساعت برنامه امشب ایرانیکن لایو هست. بازم بگم که راجع به غذا داریم صحبت میکنیم و فرهنگ غذا خوردن و آدم رسومش. قبل از که بریم یکی تیکه از اخبار صحبت از رضازاده شد و حالا جالب بود که با دوستامون صحبت میکردیم گفتیم این اخبار فقط فعلا دو جا خوندیم، یعنی باید خیلی اخبار مهمی باشه. منتها رکورد جهانی رضازاده زده نشده، این رکوردی که زده شده رکوردی که اون موقعی که تو تیم جوانان بوده رکورد دنیاشو زدن.
رکورد جهانیش خیلی بالاست، 245 اینا. یه جوکی هم بود که میگفتن که 250 بالا رو میخواست بزنه، بعد شب خواب میبینه مثلا جم هست ابوالفضل اومده، ابوالفضل اومده تو خوابش گفته بالا 250 رو دیگه رو من حساب نکن دیگه، خیلی واقعا بالا رکوردش.
ای بابا دیگه 250 به بالا خود دانی و خود دیگه.
250 هفت تا یخچال میشه.
واو، هفت تا یخچال میشه واقعا؟
جدی میگی؟
دقیقاً.
جالب. خب می‌خواستیم راجع به غذاهای عجیب غریب صحبت کنیم. و یک چیزی که من می‌خوام با شروع کنم این غذایی هست که توی تایلند سرو میشه. این غذا از بس که بد بوئه، غیر قانونی که این غذا رو توی رستورانی که به صورت اینساید هستن، یعنی داخل هستن و سرپوشیده هستن سرو کنن، این حتما باید یه جایی باشه که سرباز باشه، هوای آزاد باشه، اینقدر بد بوه. یعنی کلن در کشور قانون گذاشتن که این غذا رو نمیتونن سرو کنن.
چطوری میشه این غذا رو خورد؟
اسمش هست دوریان. دوریان یه چیز تو این مایه ها، یه چیز گردیه به اندازه یک نارگیل، ولی خب نرمتر مثل هندونه یا طالبیش.
آه میوه هست؟
نمیدونم والا از خانواده میوه هست یا چیه، من میوه به این بدبویی تا حالا نخوردم.
خیلی صبر میخواد خوردنش.
ولی آره میوه هست مثل که
حتما خاصیتش خیلی خاصیت داره که
صبر میاره، خاصیتش صبر.
نه اتفاقا هم تو تایلند هم تو ویتنام استفاده میشه، ولی نمیدونم حالا خاصیتش چجوریه، ولی میگن که از بس که خوشمزه است میخورنش، بدبوه ولی خوشمزه است. حالا دیگه این دیگه من نمیدونم.
خیلی جالبه،
برای اونا حتما خوشمزه است دیگه، شاید برای ما نباشه. دیگه غذاهای دیگه شما ندارین عجیب غریب در دنیا؟
در دنیا
غذاهای ایرانی یه غذای دیگه هم هست. من اینو اصلا نمیخوام توضیح بدم، حالا به هم میخوره هر وقت توضیحش رو میخونم خودم.
کله پاچه؟
نه the fertilized duck egg.
کله پاچه بود. نه من میدونم ایمان چی رو میخواد بگه.
بالوت.
بالوت.
You don't want to talk about the bad smelling fertilized duck egg with nearly with a nearly developed embryo inside that is boiled and eaten in the shell. Doesn't that sound absolutely delicious?
No, that's all right.
خوبه حالا ما داریم چیزی نمیخونیم مگر نه فکر
کنم. Honestly, I'd rather have my کله پاچه. چشم و زبون و بناگوش و این حرفا.
I'm sorry. This is an Iranian show. We need to talk about Iranian food. I need to talk about کله پاچه. I need to understand the concept behind کله پاچه. Because let me tell you.
خوشمزگی.
We have, okay. I've seen it. My family is big on it. Every Iranian I know is big on it. I don't get it. Like, I don't understand.
هیچ وقت نخوردی؟
I don't. If I did eat it, I don't know that I ate it.
ولی من شنیدم actually چشم با خاصیت ترین جای کله پاچه.
نخوردی تا حالا؟
نه.
چشم نخوری.
خیلی عالیه. حالا یه چیزی بهت بگم. اولا که من فکر نمی کنم که ایرانی ها مثلا از این که کله درسته توی قابلم از خوششون میاد.
خوشمزه از کله.
ولی موضوع اینه که اون به اصطلاح اون قسمت‌های خوردنیش خب خیلی خوشمزه است، یعنی واقعا
خوشمزه.
زبونش خیلی خوشمزه است.
اوکی.
زبون اتفاقا توی آمریکا هم بعضی جاها خوراک زبون من دیدم.
من مثلا چینی رفتم دیدم زبون گاو.
ببین اوکی شما خیلی راحت. You guys are sitting here so nicely talking about this lovely little subject, but I mean doesn't the concept of it kind of like freak you out?
نه نمیدونم فکر کنم توی کالچر ما، چون من اکچولی برای ماها که اینجا ایران بزرگ شدیم فکر کنم خیلی راحته.
Okay, but on the other hand, a couple of weeks ago we had a show on vegetarianism and how, you know, it's cruelty to animals and stuff like that. I'm sorry, having a head in a pot and a pan, isn't that the most cruel?
Animal دیگه مرده. حیوانی که زنده نگذاشتیم اونجا مرده. گوشتش هم خورده شده.
تازه تو ایران که بدبخت حیوانا رو اونجوری مثل آمریکا بار نمیارن که حیوانا قشنگ میچرن واسه خودشون.
من پدربزرگم میگفت کله پاچه نخوری مرد نشدی. خاطرم میگه.
Well, apparently I'm not a woman yet.
ولی ولی
moving on. Anyways, I have another question. As far as kalapacha goes, is but not kalapacha, abgusht. Is abgusht made with kalapacha or does it have anything to do with it?
It's wrapped in other.
Okay, what about is abgusht the actual Persian burrito part of it, like the burrito, like reef, you know, or is it the water that you put the noon in and like you eat
Kilit.
That? Is that abgusht?
Abgusht اصلی اونی که میگی با به اصطلاح چیز آب گوشت هست در حقیقت واقعا و توش گوشت و نخود و لوبیا و نمیدونم پیاز و از این حرفا.
And then you put like barberry or whatever bread and you eat it.
میتونی نون توش تلیت کنی، بعضی همجوری با نون جدا با قاشق میخورن. و وقتی که اونجوری که تو میگی بوریتو اسمش میذاری که حالت ریف مثل ریف فراید بین میشه، اون وقتی میکوبنش. وقتی که میکوبنش این گوشت و به اصطلاح نخود و لوبیا و اینا همه قاطی میشه، قشنگ همه هم تو هم جذب میشه. میشه یا به قول تو مثلا
بوریتو جدا میخورن، آبش جداست، بعد اونم جداست. با بون میگیم، حالا نمیدونم شما بقیه چی میگم، ما بون میگیم آب گوشت یخنی.
Now is that a delicacy in Iran?
What do you mean delicacy? Like a luxurious food?
I don't know, because is it luxurious food? When I went to Iran, like we went at like, I don't know, midnight or one. What's that place, Darabend or Darakeh? The one that goes up the hill and it's like...
Both of them goes up the hill.
Oh, well, okay. There's like mizah hasish with the like farsh, and then you go sit in the middle Darakeh. Of like,
Darakeh.
In the middle of like Darakeh. The lake going down, and then they serve abgusht at like 1 a.m.
آره. اون در حقیقت ببین دیزی شنیدی دیگه؟
Yeah.
دیزی همون آبگوشت نکوبیده رو میگن دیزی.
Oh, I thought you meant the restaurant.
نه. خب رستوران هم اسمش از اونجا اومده دیگه.
Okay.
دیزی غذاست. دیزی همون آبگوشته.
I get it.
ولی آره دیگه اونجا سرو
می‌کنن. Apparently I'm the fob on the show here today.
No.
یه غذای دیگه که خیلی به اصطلاح حالا این عجیب غریب هست تا یه حدی و تو ایران خیلی معروفه، البته تو خود ایران زیاد استفاده نداره، خیلی جالبه که خارج از ایران خیلی استفاده داره. خاویاره. خاویار ایران خیلی معروفه.
کاویار؟
کاویار.
خاویار ایران ایران مصرف نداره، میگه گرونه.
اوکی.
اوکی. حداقل زمانی که من بودم خیلی گرون بود.
هنوزم گرونه.
Pop quiz. What kind of eggs is it from? Like caviar is basically raw eggs.
Yeah.
So what eggs, what animal or
fish
thing?
It's the caviar fish. ماهی خاویار.
I thought it was
it's
like
the name
else.
Of the fish.
Oh. آره. و یه چیز خاطره جالبی که براتون بگم، من یه بار ایرانر نمیدونم for some reason
آره منم بودم تو ایران خاویار دادم به
جدی آره.
من first classش میدادم.
آره first class for some reason من داشتم با کازینم میرفتم ایران، ما رو گذاشتن فرست کلاس، نمیدونم چی شده بود، قرقادی هر چی شده بود ما گذاشتن فرست کلاس. بعد اپتایزر خاویار و تخم مرغ و نمیدونم زیتون و از این حرفا بهمون دادن، بعد نمیدونم غذا میمردن با چیز جلومون میگرفتن انگار که مهمونیه، مثلا برن چقدر براتون بکشم، کباب جوجه کباب میخواید چه کباب میخواید نمیدونم فلان میخواید. خیلی جالب بود.
آره منم قسمت
گفتم هیچ فرست کلاس دیگه ای فکر نمیکنم اینجوری باشه. به هر حال غذاها زیاده، تا بخوایم تا صبح میتونیم راجع به غذاها صحبت کنیم. میرزا قاسمی و نمیدونم کشک بادمجون و اینو اونو. So we have some fun facts for you before we leave, and what I'm going to do is I'm going to read them off and you guys tell me whether these are true or false. Okay. Brown sugar is better than white sugar.
False.
True.
True.
True, false, true, false. No. Okay. False? It actually this is a myth. This is a myth. So
it's false?
Yeah, brown sugar and white sugar are really the same. The brown sugar sold at grocery stores is actually white granulated sugar with added molasses. So it's actually white sugar, and then they add some stuff to it. And then even it says even if you get real brown sugar, there's a minute amount of minerals that it has that white sugar doesn't have. But it's so little that unless you have like tons of sugar every day, it's not gonna matter.
Oh, did they?
Yeah.
Okay. Okay.
Brown eggs are more nutritious than white eggs.
I think that's false. I think
false.
I think it's the color of the chicken. No, I'm just kidding.
Yeah, that's also false. Contrary to a widely believed nutritious myth, eggshell color has nothing to do with the quality, flavor, nutrition value, or cooking characteristic. Or
is it the color of the chicken? What came first, the chicken or the egg? That's what you should be asking.
The eggshell color only depends upon the breed of the hen.
Ooh, I was close.
According to the Egg Nutrition Council, that is. Hope.
What if it's an Obama egg? Just kidding.
What?
What?
Obama. Ooh, come on, just kidding.
All right, I have a question now. What is the dirtiest place in a restaurant?
The bathroom?
من میخوام بگم کیچن با جرأتش ندارم.
Ew.
دستگیره در؟
No, you're close.
دستگیره در؟ Oh, like the door handles?
Yeah.
I say the toilet.
It's the menu.
Menu?
Ew! You're right!
Menu.
Cause yeah, because it gets
but make
like
sure
of...
you wash your hand after ordering, not before ordering.
That's so interesting.
This is a study that will discuss you. Studies shows that more than 70% of the time, the fast food ice is dirtier than the same fast food restaurant's toilet water.
Oh wait.
Hold on. Let me clarify really quick. You mean fast food ice water, like the water, the actual ice is dirtier in the sense
of the
like,
ice that they put into your soda.
Because isn't it the same? Because there's no filter, and isn't it the same water that's going in the toilet that's going into the ice machine?
No.
No?
Well, I mean, it's... I don't know about that, but even if it was the same thing, you should get the same results. You're getting opposite results. The water in the toilet is cleaner.
Well, 70% how is that possible? 70% of the time. Because all the germs are killed by being frozen.
No.
Nah.
No.
They get killed by being boiled and not frozen.
No. They say, I swear to God, in college, whenever I wanted to the ice things, the little ice cube maker thingies, when I wanted to fill it up with water, with like the filtered water, everyone's like, no, you just fill it up with regular tap water, as when it freezes, all the germs go away, or all the lead and all that stuff.
Who told you that?
I don't know. People... Ew, no. You mean I'm probably all filled with disgusting, dirty water? Gross.
Anyways, no, that's just some things you should keep in mind. The menu thing was important,
thanks
I guess.
Thanks for all the info.
But that's that, and we're done for tonight. We're going to come back again in 2 weeks, talk to you about some more amazing stuff.
You're all listening to Euronic and Live on Radio Javon. Don't forget to listen to Gapa Yikshambe on Radio Javon. Can't wait to listen to that. Visit us on our blog, www.euronican.com. Make sure you check out the basketball game on TV, NBA, Memphis Grizzlies versus the Warriors. Euronican Reports is going to be covering that. And we had some great co-hosts here, Khonum and Mahvash. We haven't seen you in a while. Excited to see you again. Be back.
Hey, Hamid.
Welcome back. And our lovely guest, Abaya Hamid, not Hamid. And it was nice meeting you, and thank you for being on our show. And of course, we have Iman. Good old Iman. No, I'm just kidding.
Of course, Iman. There's nothing else to say.
I'm just kidding.
All right. That's
fan
meeting.
And I'm Maral. Hi, Maral.
پس ما میریم و انشالله دو هفته دیگه میایم باز یه چایی اینجا میخوریم دوره هم و یه صحبتی هم با هم میکنیم.
Have a great night. Sound.